بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 41 صفحه 3 و من اللوازم العرضیه ما یشارک ذاتی فی الخاصتین الاخیرتین. گفتیم که ذاتی مقدم به دو معنا آمده، یکی اون که جزء ماهیت و جزء ذاته، و دیگری اون که ذات جزئیات و ذات افراده. اولی اطلاق میشه بر جنس و فرد، دومی اطلاق میشه بر نوع. بعد گفتیم جمهور اون اولی رو ذاتی میدونن، دومی رو قبول ندارن که ذاتی باشه. اول سه تا خاصیت برای ذاتی ذکر کردیم که گفتیم این سه خاصیت مال هر دو ذاتیه. خاصیت اول این بود که ما نمیتوانیم ذاتی رو تصور کنیم مگر اینکه قبلش ذاتی ها تصور بشن و ما به توسط ذاتی ها ذاتی رو تصور کنیم، یا به توسط ذاتی یا به توسط ذاتی ها. اگر اجزا ذاتی بدونیم به توسط ذاتی ها، اگر اون ذات رو ذاتی بدونیم به توسط ذاتی. بخواهیم شخص رو تصور کنیم با ذاتی تصور بشه، بخواهیم طبیعت هم تصور کنیم باید اون اجزا که ذاتی هم تصور بشه. خاصیت دوم این بود که اثبات ذاتی برای ذاتی احتیاج به دلیل مجزا نداره. همون دلیلی که ذاتی رو ثابت کرده، همون دلیل هم وجود ذاتی رو ثابت میکنه. اگه دلیلی داشتیم بر وجود انسان، همون دلیل کافیست بر وجود حیوان. لازم نیست که حیوان رو برای انسان ثابت کنیم. یا اگر دلیلی داشتیم بر وجود ذات، همون دلیل کافیست برای وجود انسان. لازم نیست انسان رو به دلیل جدا ثابت کنیم. خیلی هم گذشت. سومین خاصیت این بود که نمیتوانیم ذاتی رو از ذاتی رفع کنیم و سلب کنیم. و الا ذاتی از بین میره. اگر بخوایم ذاتی رو ازش بگیریم، دیگه اون ذاتی قبلی نیست. بعد از اینکه این مطالب گفته شد، اشاره کردیم به این که این خاصیت ها برای ذاتی ثابتن در وقتی که ذاتی و ذاتی هر دو به ذهن ما خطور کنند و این دو با هم مقایسه شدن. در چنین حالتی این خاصیت ها ثابته که توضیحش در جلسه گذشته گذشت. الان میخوام بیان کنیم که این خصوصیت هایی که برای ذاتی گفتیم، دومی و سومیش مشترکه بین ذاتی و بعضی از عرضی ها. البته همه عرضی ها خصوصیت دوم و سوم ذاتی رو ندارن، ولی بعضی عرضی ها دارن. عرضی که لازم ماهیت باشه این خصوصیت رو داره، یا بفرمایید لازم وجوده. اگر عرضی لازم وجوده این باشه، یا به تعبیر دیگه لازم ماهیت باشه، این دو خصوصیت رو داره. یعنی اولا ثبوتش برای ماهیت احتیاج به استدلال و دلیل جدا نداره، ثانیا سلبش از ماهیت ممکن نیست. این دو خصوصیت دو سه رو حتما داره. همونطور که ما نمیتوانیم حیوان رو از انسان سلب کنیم و همچنین وجود حیوان برای انسان دلیل مستقل نمیخواد، همچنین نمیتوانیم زوجیت رو از اربعه سلب کنیم. با اینکه زوجیت عرض ذاتی اربعه نیست، با وجود این نمیتوانیم از اربعه سلبش کنیم و همچنین وجودش برای اربعه احتیاج به دلیل مستقل نداره. دقت میکنید که همون دو خاصیتی که ما برای ذاتی گفتیم که خاصیت دو سه قرار افتادیم، همون دو خاصیت رو برای بعضی عرضیات داریم. یعنی عرضی که لازم ماهیت باشه، مثل زوجیت که لازم ماهیت اربعه است، و در هر دو وجود، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، همراه با ماهیت اربعه است. بعدا این مطلب رو دو مرتبه طرح می‌کنیم و میگیم این مشارکت ضرری به بحث ما نمیزنه. ما اگر داریم فرق رو بیان میکنیم، اعتراض بر ما نمیشه که این فرق و این خاصیت اختصاص به ذاتی نداره، بلکه در بعضی عرضیات هم جاری میشه. این اعتراض بر ما وارد نیست، ما خودمون متوجه هستیم که این اشتراک هست و با وجود این که متوجه هستیم از این خاصیت استفاده کردیم و این فرق رو اعلام کردیم، زیرا که دیدیم خسارتی به مطلب ما نمیزنه. چرا خسارت نمیزنه بعدا توضیح میدیم انشاءالله در آخر همین فصل که عبارت مصنف رو در میزان نمیاریم، این بحث توضیح میدیم انشاءالله. خب این مطلبی بود که دنباله مطلب گذشته بود و ما ذکرش کردیم. البته توجه دارید که با این بیانی که ما گفتیم ثابت شد که بین ذاتی و بین عرضی که لازم ذات است، نه لازم وجود است، بلکه لازم ذات است، این لازم ماهیت است، بین این دو تا مابل اشتراک وجود داره. یک مابل اشتراک این بود که ثبوتشون احتیاج به دلیل مستقل نداره، یک مابل اشتراک اینه که سلبشون جایز نیست. این دو تا مابل اشتراک بین هر ذاتی و لازم ماهیت موجوده. بعد از اینکه این مابل اشتراک رو ذکر میکنیم، مابل امتیازشون هم میشه که فکر نکنید ذاتی با لازم ماهیت یکیست. این دوتا با هم تفاوت دارن، اگرچه این دو اشتراک بینشون هست ولی امتیازی هم هست بینشون. با اون امتیاز اینه که ذاتی قبل از ذات، قبل از ماهیت حاصله. چرا؟ چون اجزای ماهیت و اجزای شه قبل از شه حاصله، بلو قبل رتبی، قبل زمانی هم نه، بلو قبل رتبی. اما عرض، اگرچه عرض لازمه، ملحق به شه، ملحق به شه یعنی بعد از تمامیت شه حاصله، بعد یعنی بعد رتبی، بلو زمانن با همن، لازم از این از هم منفک نمی شوند، ولی رتبتن لازم قبل، ملزوم قبل و لازم بعد، یعنی لازم لاحقه، برخلاف جز که رتبتاً سابقه. پس ذاتی سابق است بر ذاتی، اما لازم لاحق ملزومه. از این جهت با هم تفاوت دارن، اگرچه از اون دو جهتی که اصل با هم اشتراک دارن. پس الان بیان شد که بین ذاتی و بین عرضی لازم دو تا مابل اشتراک موجوده و یک مابل امتیاز. البته لازم نیست که ما این مطالب رو در این فصل ذکر بکنیم. فصل داره توضیح میده که محمولات به سه قسم تقسیم میشن: ذاتی، عرضی لازم و عرضی مفارق. اما چون ما در توضیح ذاتی به خاصیات این ذاتی اشاره کردیم، مناسب بود که بگیم این ذاتیات اختصاص تام ندارن، بلکه این خصوصیات اختصاص تام به ذاتی ندارن. چنین نیست که ذاتی رو از همه چیز جدا کنه، ذاتی رو از لازم ماهیت جدا نمی کنه. این باید گفته می شود، اگر چه دخالتی در بحث ما نداره. بحث ما در تقسیم محمول به سه قسم بود، ولی بالاخره وقتی ما خاصیت های ذاتی رو داریم ذکر می کنیم، باید بیان کنیم که این خاصیت ها اختصاص تام دارن به ذاتی، یا ذاتی در این خاصیت با فیزیدی شدیده. این باید بیان میشه، لذا به مناسبت مبارد بحثیم، ولی مستقیما این مباحث سبتی به بحث ما نداره. وقتی مابل اشتراک ها رو گفتیم، باز ناصریم که مابل امتیاز رو بگیم، به تدریج های وارد در این مباحثی میشیم که لازم از مطرح بشن، ولی اون لوازم به قصد اول و مستقیما در فصل ما دخالتی نداشته باشند. ما ناصریم همین رو ذکر بکنیم. همچنین مطلب بعدی ما که مصنف اشاره کرد که فرق گذاشت بین لازم، بین ذاتی و لازم وجود، یعنی بین مقدم ماهیت و مقدم وجود، بین دو تا فرق گذاشت. اینم باید بحث میشد، چون ما وقتی ذاتی مقدم رو مطرح میکنیم، به نظر میرسه که ذاتی مقدم مشترک بین وجود و ماهیت. وقت ما باید بیان کنیم که مرادمون ذاتی مقدم ماهیته، نه مقدم وجود. منظور اون از ذاتی مقابل ماهیت نه مقابل وجود. این هم یه بحثی که باید واردش بشیم، ولی اون که فصل مستقیمن مربوط به این نیست. خیلی مباحث فصول میان که مستقیمن مطرح نیستن ولی بالاخره باید مطرح بشن. این مباحثی که الان ما میخونیم از همه هم بیدن. صفحه چلویشون صفحه سبو یا من اللبازم العرفیه من تبعیزه قید لوازم مفارقات خارج میکنه، یعنی مفارقات با ذاتی، منظور مفارقات یعنی اعراض مفارقه، اعراض مفارقه با ذاتی در این دو خاصیت اخیر مشترک نیستند. این قید لوازم اون اعراض مفارقه رو خارج میکنه. اما قید من که میگه من اللوازم، یعنی بعضی از لوازم، این چی رو خارج میکنه؟ از شد این لازم به چند قسم تقسیم میشه؟ لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی، لازم ماهیت. اینی که الان ما داریم مطرح میکنیم و میگیم دو خاصیت ذاتی را دارد لازم ماهیته که بعضی از اقسام لوازمه، نه همه اقسام لوازم. پس بعضی از اقسام لوازم عرضیه که لوازم ماهیت هم، نه لوازم وجود خارجی و نه لوازم وجود ذهنی، اونا مشترکند، مشارکند با ذاتی در این دو خاصیت اخیر. پس هم قید لوازم احترازی است، هم من که تبعیزه احترازی است. لوازم اعراض مفارقه رو خارج میکنه، من هم لوازم وجود و لوازم وجود را که وجود خارجی که وجود ذهنی خارج میکنه. و بعضی از لوازم عرضیه که از سر منی اعراض لازمه ماهیت هستن، بعضی از اینها ما یعنی لازمی است که یسار کزاتی با ذاتی مقدم شرکت داره. در چی شرکت داره؟ تل خاصیت این الاخیرت این تل خاصیت این الاخیرت این در اون دو خاصه اخیر که یکی ثبوت بدون دلیل، یکی هم امتناع سلب بود. ذاتی برای ذاتی ثابت هست بدون نیاز به دلیل، این یک. و دوم این که نمیتوانستیم ذاتی را از ذاتی سلب کنیم. این دو خاصه اخیر مشترک هست بین ذاتی و این بعض لوازم. مثال میزنند به بعض لوازم که دارای این دو خاصیته و در این مثال ثابت میکنند که حد دو خاصیت موجوده. فا این نال اسمینه، مثلا اسمین ملزومه، ماهیتیش ملزوم، زوجیت لازمه، این ماهیته لازم ماهیت هم هست، لازم وجود نیست. یعنی که شما اسمین رو در ذهن بیارید که در خارج بیارید زوجیت رو داره، پس این لازم وجود نیست، لازم ماهیت که در هر دو موطن همراه اثنین هست. خب اثنین خاصیت اول رو داره، خاصیت اول داره یعنی چی؟ یعنی لا یحتاج و اتصافی به زوجیه الا علت غیر ذاتی، یا لا یحتاج و اثنین در اتصاف است به زوجیت احتیاجی به علتی غیر از خودش ندارد، خودش باشد زوجیت می آید، دیگه لازم نیست چیزی دیگری او رو بیاورد. علت یعنی واسطه، واسطه ای لازم نیست که بیاد اثنین زوجیت رو به اثنین بچسبونه، خود ذات اثنین که محقق شد زوجیت میاد، نه که یه واسطه ای زوجیت رو برای اثنین ثابت کنه که اسمش دلیل باشه. پس احتیاج به واسطه در اثبات نداریم، بلکه یا واسطه در ثبوت، حتی خود همون اثنان وقتی حاصل شد بلا واسطه زوجیت براش حاصله. پس لا یحتاج و اثنان در اتصافش به زوجیت احتیاج ندارد الا علت غیر ذاتی، یعنی همون ذات خودش حاصل شود کافیش برای آمدن زوجیت. این خاصیت اول از دو خاصیت دوسه. اما خاصیت دوم یعنی خاصیت امتناع سلب رو در اثنین زوجیت میابید به این صورت که ولا یمکن رفع زوجیت عنه فل وجود ولا فل توهم، و ممکن نیست زوجیت رو که لازم اثنانه انها یعنی از اثنان سلب کنید، خیلی وجود یعنی در خارج و نه در تباهم، یعنی نه در ذهن میتوانید سلب کنید نه در خارجی رو. لازم ماهیت، لازم ماهیت هم در ذهن همراه ماهیت هست و هم در خارج همراه ماهیت هست. این هم خاصیت دوبار. توجه شدید که لازم ماهیت هر دو خاصیت دو و سه رو داره، پس از این جهت با ذاتی مشترک. تا اینجا ما به اشتراک ذاتی و لازم ماهیت گفته شد، حالا از الا ان ذاتی میخوام ما بریم سیادشون رو بگیم، میخوام بگیم که در عینی که ذاتی با لازم ماهیت در این دو امری که گفتیم شرکت دارن، در یه امر دیگه با هم اختلاف دارن. ما اونی که ذاتی ثابته بر ماهیت هست، در حالی که لازم ماهیت لاحق ماهیت هست.
خصوصاً
عرضی
ما
عرضی نیاز لازم نیست که شرط اول هم باید باشه، نه شرط اول نبیه. شما خاصیت اولی که ما برای ذاتی گفتیم این بود که شما نمیتوانید ذاتی رو بدون ذاتی تصور کنید، در حالی که میتونید اسناد رو بدون زوجیت تصور کنید. البته زوجیت خود به خود تو ذهن شما میاد از بابی که لازمه، یعنی همراهه، نه از این باب که اسناد تصور و اسناد توقف دارد بر تصور و زوجیت. اگر کسی تونه زوجیت رو تصور نکنه، اسناد قابل تصور هست، برخلاف انسان که اگر کسی بخواد حیوان و ناطق رو تصور نکنه، انسان نمیتونه تصور کنه. ذاتیات چون تشکیل دهنده ذاتند باید اول تصور شود، ولی لازم که تشکیل دهنده ما ملزوم نیست که بخواد اول تصور بشه. پس خاصیت اول در ذاتیات هست، در لوازم نیست. اما دو خاصیت دو سه سر مشترک بین ما هست. الا ان ذاتی اصلا مشترک با ما به امتیازه. الا ان ذاتی یلحق الشیء الذی هو ذاتی له قبل از ذاتی، قبل از ذاتی ملحق متعلق به یلحقه. ذاتی مربوط می شود به شیعی که اون ذاتی ذاتی اون شیع است، یعنی ذاتی شیع، یعنی ذاتی ذاتی ملحق به ذاتی می شود. اون ذاتی که اون ذاتی ذاتی این ذاتی است که ملحق می شود قبل از ذاتی، یعنی ذاتی به شیع برمی گرده، یعنی ذاتی برمی گرده. قبل از ذات ذاتی ذاتی ملحق میشه، یعنی اولا باید ذاتی رو داشته باشی تا ثانیا ذاتی براتون حاصل بشه. البته عرض میکنم اولا و ثانیا رتبی، زمانی نه، چون زمانی ذاتی با ذاتی هر دو با هم همراه هست. فإنه من علل ماهیته او نفس و ماهیته. در این تعلیلی که ایشون میاره که میخواد ثابت کنه که ذاتی باید قبل باشد، هم اشاره داره به قسم اول ذاتی که جزء ذاته، هم اشاره داره به قسم دوم ذاتی که ذات افراد و مصادیق و جزئیاتی که دو قسم دیروز توضیح داده، به هر دو قسم داره اشاره میکنه. و با این اشاره می فهمونه که این خاصیت های ثلاثه ای که گفتیم اختصاص به ذاتی قسم اول ندارند، بلکه هم در ذاتی قسم اول حاصلن، هم در ذاتی قسم دوم. چنان که توضیح داده شد در وقت این که توضیح می دادیم، هم ذاتی قسم اول رو تبیین می کردیم، هم ذاتی قسم دوم. ایشون می فرمد که اگر شما ذاتی رو من اول بگیرید، ذاتی میشه علت ماهیت، یعنی سازنده ماهیت، علت قوام ماهیت، یا بفرمایید علت مادی ماهیت، علت مادی و سوری ماهیت. که حیوان علت مادی انسان است، ناطق علت سوری انسان است. پس علت ماهیت هست و چون علت ماهیت هست و هر علتی مقدم است، پس این ذاتی ها هم مقدم هست. هر علتی مقدم بر ماهیت هست، این هم چون علت ماهیت هست مقدم بر ماهیت هست. عمال اسلام اینطور نیست، سعودیت اینطور نیست. این در صورتی که شما قسم اول ذاتی رو لحاظ کنید. اما اگر قسم دوم ذاتی رو لحاظ کردید، ذاتی می شود ذات مصادیقش، مثل انسان که ذات زید و بکر و عمره. خب نفس ماهیت سابق است بر شخص، چون شخص از ماهیت به علاوه عوارض درست می شه. از این ماهیت جزء این شخص هست، عوارض جزء دیگر شخصه، و باز هم این ماهیت ذات شیء است و ذات شیء قبل از شیء است. این ذات باید باشد قبل رتبی ها، ذات باید باشد تا عوارض اطرافش بیاین و این ذات رو شخص کنه. پس اگر بخواد این جزئیات حاصل شود، قبل از وصولشون باید این ذات حاصل شود. یعنی قبل از اینکه اون ذاتی که همون جزئیاتن حاصل شود، این ذاتی که خود ذاتی باید حاصل بشه. پس توجه میکنید ذاتی چه به معنای جزء الماهیه باشد، چه به معنای ذات که جزء شخصه باشد، در هر صورت باید مقدم باشد بر ذاتی یعنی بر ماهیت، یا ذاتی یعنی اشخاص. فإنه یعنی ذاتی مقوم من علل ماهیتهی، علل ماهیت اون شیئند، در صورتی که ذاتی به معنی اول لحاظ بشه، ذاتی به معنی جز، یا ذاتی نفس ماهیت اون شیء است، در صورتی که ذاتی به معنی دوم لحاظ بشه، یعنی ذات. اگر ذاتی رو به معنی جز بگیریم، علت ماهیت، از علل ماهیته، حالا علت مادیه یا علت سویه. اگر هم ذاتی به معنی ذات بگیرید، هم معنی دوم ذاتی نفس ماهیت شد، هم علت ماهیت مقدم است بر ماهیت، هم نفس ماهیت شد مقدم است بر شد، هر ذاتی به کلا معنیه مقدم است بر ذاتی. این در مورد ذاتی. اما بالعرضی اللازم یلحقه بعد ذاته، عرضی لازم، عرضی که لازم ماهیته، لازم ذاته، یلحقه یعنی یلحقه اون شی را، شی یعنی در اینجا یعنی محضوم یعنی ذات، شی یعنی ذات که همون محضومه. والعرضی لازم یلحقه، لازم اون شی، ملحق اون شی می شود. اما بعد از ذاتی، یعنی بعد از ذات اون شی، یعنی بعد از این که ذات تمام شد، بعد از این که ذات با تمام اجزاش تمام شد و ذاتی تحقق یافت، اون وقت لازم بهش ملحق میشه. البته بعد و قبل بازم تکرار میکنه، یعنی رتبی. فإنه من معلولاته، فإنه یعنی عرضی لازم، من معلولاته، از معلولات شیه. میدونید که لازم معلول منظومه، خود ملزوم وقتی آمد لازم همراه خودش میاره، و این دلیل بر اینه که ملزوم علت است و لازم معلوله. پس لازم از معلولات ملزوم است، اگر از معلولات و هر معلولی مؤخره، پس لازم هم مؤخره. خب این مطلب تمام شد. تا اینجا ما بیان کردیم که ذاتی سه خاصیت داره، و بعدم بیان کردیم که خاصیت دوسش مشترک است بین او و بین عرضی لازم و ماهیه. بعد از این که اشتراکی گفتیم، امتیاز هم ذکر کردیم، تمام شد. حالا مصنف گفتش که ذاتی رو مقدم مینامیم، بعد ما مراجعه میکنیم به اصطلاح مقدم، میبینیم مقدم به دو قسم تقسیم میشه، یکی مقدم ماهیتی که مقدم وجود. به مصنف میگیم که اون ذاتی که اسمش رو مقدم میذاریم مرادت کدوم مقدمه؟ مقدم ماهیت یا مقدم وجود؟ مثلا نیست میگه منظورم مقدم ماهیته، منظورم مقدم وجود نیست. بعدم برای این مثال میزنه، بعدم فرق بین مقدم وجود و مقدم ماهیت رو ذکر میکنه. این کلام رو مصنفه، کلام مصنفه که قبلا خوندیم. حالا خاطر میخواد همون بخش کلام مصنفه رو توضیح بده. مقدم یعنی علت. وقتی میگیم مقدم ماهیت یعنی علت ماهیت، وقتی میگیم مقدم وجود یعنی علت وجود. خواجه تعبیر به مقدم نمی کنه، تعبیر به علل می کنه. میگه علل ماهیت با علل وجود مختلفند، یعنی مقدمات ماهیت با مقدمات وجود مختلفند. مقدم ماهیت چیه؟ مقدم ماهیت، اگر ماهیت در ذهن ببینیم، مقدمه جنس و فصل. اگر ماهیت در خارج ببینیم، مقدمش ماده صورت. پس مقدم ماهیت روشن چیه؟ مقدم ماهیت ذهنی جنس و پس، مقدم ماهیت خارجی ماده صورت. میدونید که جنس و پس و ماده صورت فرق نمی کنه، ماده صورت و جنس و پس فرق نمی کنه، جز در دو چیز، یکی در اعتبار، یکی در وجود. در اعتبار ماده و صورت به شرط الله هستن، جنس و فصل به شرط، یعنی شما جنس و فصل رو لحاظ میکنید، لحاظ اعتبار این لحاظ، لحاظ میکنید بدون اینکه برنزیدشون، بدون اینکه شرط کنید به اینکه همین باشد لیس الله، ولی ماده و صورت رو لحاظ میکنید، میبندید، میگید همین باشه بیشتر نباشه. حیوان رو وقتی جنس ملاحظه میکنید میگید که جنس، میگید که حیوان جنس هست، شرط هم نمی کنید با ناطق بی ناطق، حالا اگر بی ناطق شد با ناهق بی ناهق، با مفترس بی مفترس، شرط هیچ فصلی رو ندارید، هر فصلی رو زمین بشه قبول میکنه، این جنس خاصیتش اینه که هر فصلی رو زمین میکنید قبول میکنه، این که لاغ شرط نسبت به فصول لاغ شرط، هر فصلی رو قبول میکنه، این که جنس. اما اگر همین حیوان رو شما به این صورت مراجعه کردیم، گفتیم حیوان جنس نیست، نامی متحرک به اراده حساس، همین یعنی بستیدش، گفتی دیگه بیشتر این نباشه، ناطق رو شکتی قبول نمی کنه، ناطق عمد خارجیه برای حیوان، ناطق عمد خارجی، حیوان جنسی ناطق برایش عمد خارجی نیست، یعنی حیوانی که ماده فرض میشه اصلافش بسته میشه، یعنی گفته میشه حیوان عبارت هست از همین چیزی که این چارتقه ای داشته باشه، ناطق باشه، یعنی جس باشه، نامی باشه، مترکی اراده باشه، حساس باشه، این فرقه گذاشته باشه، بیش از این هم نداشته باشه، حیوان اینطوری بیان میکنه، این میشه ماده، به طوری که اگر هر قید دیگری غیر از این فرقه بشه اضافه کنید بیرون از این دیگه نمیتونه داخل ذات حیوان بشه، ناطق رو بشه دادید نمیگیم قبول نمی کنه، ولی بیرون از خودش میگیم جز من نیست، بیرون از من. پس جنس میشود لاب شرط نسبت به فصول، اما ماده میشود به شرط لا نسبت به صور، هیچ کدوم از صور رو به عنوان این که درون ذاتش باشه قبول نمی کنه، به عنوان بیرون ذاتش کار نداره. این یه تصوره، یه لحاظه که بین که در جنس با ماده فرق می کنه، به همین جهت گفته میشه که جنس و ماده به اعتبار با هم فرق کنه، همچنین که فصل و صورت، فصل هم لاب شرط، صورت به شرط لاست، درست مثل همین جهرم در ماده و جنس هست شده. پس فرق این ها با هم فقط فرق به شرط لا بلا بشه، یه فرق دیگر هم دارن که اون فرق فرق واقعیه و اونی که جنس و فصل مربوط است به وجود ذهنی و ماده و صورت مربوط است به وجود خارجی، و وجود ذهنی و وجود خارجی دو لحاظ نیستن، دو امر واقعیه و دو امر واقعیه نسترن بیان. پس بین علل ماهیت، در صورتی که ماهیت رو در ذهن ببینید، و علل ماهیت در صورتی که ماهیت رو در خارج ببینید، دو تا فرق هست، یه فرق اعتباری یه فرق واقعی، که البته فرق واقعی مال خودشون نیست، مال وجودشونه، ولی فرق اعتباری مال خودشونه، یعنی جنس و فرق و ماده و صورت خودشون به هم فرق اعتباری دارن، ولی فرق واقعی در وجودشونه، اون وجود ذهنی داره، این وجود خارجی داره، وجود ذهنی و وجود خارجیشون فرق واقعی داره، نه خودشون. اینه که عرض میکنم مهم هم قطعه خودش میبینه به دردشون میخوره، گاهی حالا این به صورتی بامیده معترض عرض میکنم، گاهی از اوقات سوال میشه، میگم که ماده و صورت، ماده و جنس، شما میگید با هم فرق اعتباری داره، در حالی که ماده در خارج این همه اثر داره، اون جنس در خارجی اثر نداره، در ذهنی اثر نداره، چطور شما میگید این دوتا با هم فرق واقعی ندارن، فرق اعتباری دارن؟ مگه فرق اعتباری میتونه برای اون این همه اثر و برای این همه بی اثری درست کنه؟ این سوالی است که میشه، اینا توجه ندارن که این اثر داشتن اثر نداشتن مال وجودشونه، و این فرق واقعیه، آثارشون آثار واقعیه، اثر داشتن و اثر نداشتن واقعیه. اون که ما میگیم فرق اعتباری دارن در صورتی است که شما ماده و صورت خارجی رو ماده و صورت ذهنی کنید که وجود فرق نکنه، وقت جنس و فصل هم ذهنی بشه که وجود هر دو بشه ذهنی، تو ماده و صورت خارجی میشه، شما تصور کنید ماده و صورت ذهنی بشه، وقت ماده و صورت ذهنی با جنس و فصل دیگه هیچ فرقی نداره که فرق اعتباری، چون وجودشون یکیش. وقت شما دقت میکنید که ماده و صورت خارجی ذهنی مثل جنس و فصل بی اثر، فقط حاکیان اثرشون فقط حکایت از خارجی، ولی آثار اون جسم رو نداره، برخلاف ماده و صورت خارجی که آثار داره، اون به خاطر وجودشه، نه به خاطر خود ماده و صورت باشه. ماده و صورت اگه آمدن تو ذهن میشه جنس و پس میشه، هیچ فرقی نداره، اون دو فرق اعتبار. ولی وقتی رفتی خارج دو تا فرق پیدا میکنی، یه فرق اعتباری که اصل، یه فرق خارجی. چون فرق خارجی مال وجود شما خودش است. خب به شرکلا رو من توضیح دادم. به شرکلا یعنی اجازه ورود اقیار در محدوده ذاتش نمیدن، بیرون ذات اشکال نداره. شما صورت رو با ماده متحد میکنید، این مال بیرون ذاته، اما صورت رو نمیتونید در درون ماده بفرستید، یعنی که جز ذاتیات ماده است، جز تشکیل دهنده های ماده است، جز مقدمات ماده است، نمیتونید این کار بکنید. صورت در بیرون ملحق به ماده میشه، ملحق میشه، متحد میشه، اما درون ماده نمیره. برخلاف فصل، فصل درون جنس میره. یعنی حیوان ناطق میشه یه حیوان خاص، حیوان ناطق میشه حیوان خاص که ناطق رو قبول میکنه به عنوان این که با این ناطق متحصل شود. حیوان با ناطق متحصل میشه، متحصل این چی؟ یعنی وجود میگیره، تحصل یعنی وجود گرفتن، حصول یعنی وجود، اما تحصل ذهنی. حیوان با ناطق تحصل ذهنی پیدا میکنه، یعنی اگر بخواد حصول پیدا کنه حیوان در ذهن همینطوری پیدا نمیشه. حیوان در ذهن باید با صورت با فصل باشه. شما نمیتونید حیوانی رو، حیوان جنسی رو تصور کنید مگر در ذهن فصول تصور هم نمیتونید بکنید. البته خودتون که خودتون میگید نه من حیوان رو جدا تصور میکنم، ولی وقتی مراجعه کنید به ارتکازتون میبینید که یا حیوانی رو که به عنوان جنسی تصور کردید در ذهن انسان تصور کردید، در ذهن فرس یا در ذهن لغر یا در ذهن اسد یا بالاخره در ذهن یکی از این حیوانات تصور کردید، منتها توجه به اون تصور کوچیکتون ندارید، این وسیع رو نگاه میکنید، میگید من حیوان رو تصور کردم. در حالی که حیوان تنها تصور نمیشه، حیوان جنسی، اما حیوان مادی تصور میشه. حیوان مادی با قطع نظر از همه چی، الان شما تصور میکنید جسمی رو که نامیز و متحرکی به اراده و حساس، هیچی دیگه نداره، این قابل تصور، تحصول ذهنی داره. برخلاف جنس که تحصول ذهنی نداره، تحصول یعنی وجود، اون وجود ذهنی نداره، این وجود ذهنی داره. اگر بخواهید اون حیوان جنسی وجود ذهنی پیدا کنه باید تحصولش بدید، اما ماده لازم نیست تحصول بشه. اگر هم تحصول بشه بیرون رو قرار میگیره، محصلش نیست، متحد با اوست. اینا فرق میکنه. یعنی میخوام اصلا اینطور نیست که ما نتونیم صورت رو به ماده ملحق کنیم. صورت رو به ما اینکه مقبل ماده باشه نمیتونیم به ماده ملحق کنیم، ولی به عنوان اینکه متحد با ماده باشه چرا ملحق میشه. برخلاف فصل که فصل رو ما ملحق میکنیم به ماده تا محصلش، تا محصل جنس باشه، نه تنها متحد باشه، متحد و محصل. اما صورت متحد با ماده هست، محصل ماده هست. خب اینا الان اینا جاست جایی دیگه است، من اینجا توضیح دادم که مطلب روشن بشه، یعنی اینجا جایی بحثش نبود. بنابراین توجه کردید که علل ماهیت چی هست؟ گفتیم علل ماهیت، اگر ماهیت ذهنی باشه عللش جنس و فصل، اگر ماهیت خارجی باشه عللش ماده و صورت. بعد به مناسبت جنس و فصل ما دو صورت توصیح دید، این مال علل ماهیت. اما علل وجود چیه؟ علل وجود ستاست، فاعل، غایت، موضوع. فاعل و غایت علل وجودن روشنه، یعنی تا فاعلی نباشه وجودی عطا نمیشه، تا غایتی نباشه باز وجود عطا نمیشه. چون اگر شخصی تصور نکند غایت تخت و فایده تخت رو، اقدام نمی کنه به ساختن تخت، تا غایت موجود نباشه فاعل اقدام به ساختن فعل نمی کنه. پس برای وجود تخت هم فاعل لازم هم غایت، قبل از فاعل باید غایت حاصل بشه، یعنی باید فایده رو تصور بکنیم تا تخت رو شروع کنیم. ما که می شیم فاعل تخت، اون تصور فایده محرک فاعلیت ما میشه، او مثل این که فاعل ماست. پس او ما رو تحریف میکنه، ما تخت رو میسازیم و با ساختن تخت وجود میگیره. ببینید در حدوث وجود برای تخت دو چیز شرطه، یکی تصور فایده که قبل از فعالیت ماست، یکی هم فعالیت ما که این تخت رو بسازه. اون وقت تخت موجود میشه، وجود تخت مستند است به فاعل و قائل. یک علت سومی هم داریم که این مخصوص عوارضه، ربطی به جواهر نداره و اون موضوعه. موضوع از علل وجوده، یعنی اگر عرضی بخواهد وجود بگیرد تنها فاعل و غایت برای وجودش کافی نیست، احتیاج به موضوع هم دارد که جوهر باشد. در جوهر فاعل و غایت کافی است، اما در عرض فاعل لازم است، غایت لازم است، موضوع لازم است. بالاخره موضوع از علل وجود است تا علل وجود عرض. پس میشه گفت که فاعل و غایت علل وجودن مطلقا، موضوع علت وجود است در عرض. پس جمع کنیم بگیم علل وجود منحصرا به همین ستا، فاعل و غایت و موضوع. حالا که علل وجود و علل ماهیت روشن شد، وقتی توجه کنیم ببینید بینشون فرقه. علل وجود غیر از علل ماهیت، علل وجود شد فاعل و غایت و موضوع، در حالی که علل ماهیت در یه لحاظ رو جنس و فرست، در یه لحاظ رو ماده صورت، ماده صورت یا جنس و فرست با فاعل و غایت و موضوع فرق میکنه. پس علل ماهیت با علل وجود فرق داره و علل الماهیت غیر و علل الوجود. علل ماهیت که از شدم جنس و فرست یا ماده صورت هند، غیر از علل وجودن که عبارت از فاعل و غایت و موضوعه. لازم نیست ولی در این حال به مزید فایده من اشاره می کنم. صفحه 44 به صفحه کتب کتاب ما، صفحه 13 هم یعنی فصل بعدی بگیر، فصل بعدی که فصل 11 همه یه چند فتر از فصل می زره، شاید یه صفحه از فصل می زره. خاطر می گه عقلو اسباب الوجوده هی الفائل و القایت و الموضوع و اسباب الماهیت الجنس و الفصل من حیث الوجود فی الاخر و المات و سوره من حیث الوجود فی الخارج. همین مثالی که گفتن اینن در همین صفحه 44 صفحه 13 هم آمده. چاپ ها مختلفه، من هر وقت اشاره میکنم به چاپ صفحات کتاب خودم، به چاپ خودم اشاره میکنم، نمیدونم چه صفحات کتاب شما هستی. خب این یه مطلبی بود که ما گفتیم که علل ماهیت با علل وجود مقایرت دارن. مصنف هم به همین مطلب اشاره کرد، گفته منظورم از مقوم ذاتی مقوم یا منظورم از مقوم اون محمولیست که ذات موضوع به او متقوم است، نه وجود موضوع. یعنی موضوع در تشکیل ذاتش احتیاج به او دارد، نه در حصول وجودش. این چنین نیست که اگر موضوع بخواهد موجود شود احتیاج به او داشته باشد، بلکه موضوع اگر بخواهد ذات پیدا کند احتیاج به او دارد. منظور از مقدم اینه، یعنی مقدم ذات است نه مقدم وجود. این همونی که الان داریم عرض میکنیم میگه، یعنی منظور از علل، علل ماهیت است نه علل وجود. گفت وقد اشار فی هذا الفصل الى الفرق بین هما، یعنی بین علل ماهیت و علل وجود. فقال ولست اعنی بالمقدم، این همون عبارت های ابن سینا بود که ما قبلا گفتیم، الان دوباره احتیاج به توضیح مجدد نداره. ولست اعنی بالمقدم المحمول الذی یفتقر الموضوع الیه فی تحقق وجوده، منظورم از مقدم محمولی نیست که موضوع و اون محمول در تحقق وجودش احتیاج دارد. ضمیر الیه به اون محمول برمیگرده، ضمیر وجودهی به موضوع برمیگرده. این چنین نیست که موضوع در تحقق وجودش احتیاج داشته باشد به اون محمول. اون محمول هم مقدمه، اما مقدمه وجود موضوعه، چون موضوع در وجودش به اون محتاجه و ما به منظورمون مقدمه وجود نیست. بلکه یعنی بلکه اعنی محمولی را که یفتقر الموضوع به اون محمول فی ماهیتی، یعنی ماهیتی باز به موضوع برمیگرده. موضوع در ماهیتش یعنی در ذاتش احتیاجی به اون محمول داره، که اون محمول سازنده ذات موضوعه، نه تحقق دهنده و ایجاد کننده موضوع که دخالت در وجود موضوع داشته باشه. این مصنف در این عبارت اشاره به فرق کرد ولی توضیح نداد که اثبات نکرد این فرقو، یا مثال نزد برای این فرق. بعد مثال هم زده، توضیح هم زده. ثم قال بعد مصنف در تکمیل همین بحث، یعنی در تکمیل فرق بین علل ماهیت و علل وجود یا به تعبیر دیگه مقدم ماهیت و مقدم وجود، در تکمیلش اینطور گفته ثم قال و یکون داخلا فی ماهیته جزءا منها. کتاب ما نوشته جزء اون درست نیست، جزءا منها، جزءا منها عبس در داخلنه، حالا یا عبس به حرف با حرف اون حرف با حرف عاطف یا عصر بیانه. و یکونو این مقدم این محمول داخلا فی ماهیت اون موضوع، دوباره جزءا منها، یعنی جزءا من ماهیت، این جزءا منها داره اشاره می کند به این که فعلا من بحثم در ذاتی رمانه اولی، ذاتی قسم اولی که جزء الماهیته، نه ذاتی قسم دوم که ذات باشد. با این عبارت مصنف داره محل بحثش رو تعیین میکنه، نمیخواد بگه اطلاق ذاتی بر چه چیزایی هست، میخواد بگه من اون ذاتی قسم اول رو الان اراده کردم، حالا ذاتی قسم دوم درست است چنانچه ما معتقدیم یا نادرست است چنانچه جمهور معتقدیم، اون اصلا موضوع اصلا نیست. ثم قال و یکون این مقرر یا این محمول فرق نمی کنه داخلا فی ماهیت الموضوع، یعنی جزءا من الماهیت. این یه تبیینی بود که مشخص کرد که مرادم از ذاتی، ذاتی قسم اول، این جزء الماهیت. بعد مثال میزنه نصف شکل المثلث، مثلث یادتون باشه تفسیر کردیم به شکلی که دارای سزله، شکلی که دارای سزله، پس شکل میشه یک جز، دارای سزل میشه جز دیگر، بنابراین شکل میشه و جزئی برای مثلث و مقدم مثلث، یا بفرمایید که ذاتی مثلث، ما هم مقدم معنی جز. خب ثم قال کتا یرید و بهی القسم الاول من الذاتی، مراد قسم اول ذاتیه، قسم اول ذاتی یعنی این ذاتی که جزء الماهیته، قسم دوم یعنی این ذاتی که خود ماهیته. البته یه قسم اولی هم داشتیم که قبل از این ذاتی ها گفتیم، اون گفتیم ذاتی به معنای خارج لازمه که اونو در فصول بعدی ذکر میکنیم، اون مثلا از بحث فعلی ما بیرون بود، ما ذاتی رو صرف کردیم، یه قسمش اصلا به طور کلی بیرون کردیم، گفتیم که در بحث ما نیست. دو قسم دیگر رو که هر دو رو اسمشون رو مقدم میذاشتیم بحث کردیم، یعنی ذاتی مقدم الان داریم تقسیم میکنیم، ذاتی مقدم به دو قسم تقسیم میشه، نه ذاتی خارج، ذاتی خارج که اصلا بحث نیست، ذاتی مقدم دو قسم میشه، یکی به معنای جزء ماهیت، یکی به معنای تمام ماهیت. و در اینجا که میگه قسم اول، این قسم اول از ذاتی مقدم که عبارت از جزء ماهیت بود و خب از ذاتی عند الجمهور، همون ذاتی عند الجمهور ما میگیم ذاتی قسم اول، ذاتی جزء، ذاتی که جزئه، چون جمهور همونطور که جلسه با تشکتی داده شد جمهور این ذاتی رو قبول داشت، ذاتی رو منه جزء الماهیت رو، اما ذاتی رو منه ذات رو قبول نداشت، گفتش که ذات نمیتواند ذاتی باشد، چون اگر ذات بخواهد ذاتی باشد نسبت شیء الی نفسه لازم نیست، غلط که ما جواب بدیم تمام شد، ما گفتیم نسبت شیء الی نفسه نیست، نسبت شیء الی جزئیاته. خب این عبارت مصنف تمام شد، هنوز وارد بیانات قبلی مصنف نشدیم، بعدا هنوز در این زمینه بحث داریم که مصنف اشاره شد ذاتی یا مقدم وجود و مقدم ماهیت فرق داره، بعد فرق رو باید با خاصیت اثبات کنه، هنوز اثبات نکرده، این رو انشاءالله بعدا فکر میکنیم. در عبارت خودش توجه کردیم بعد از اینکه فرق رو ادعا کرد مثال زد اثبات هم کرد، حالا ما هنوز وارد اثباتش نشدیم. قبل از اینکه وارد اثبات بشیم یه مطلبی رو باید اشاره کنیم. الان گفتیم که ذاتیه به معنای جز مراد مصنفه، الان وقت سوال پیش میاد مگر جز رو میتوان ذاتی نامید؟ جز رو نمیشه ذاتی گفت، ذاتی رو نمیشه جز گفت. چرا مصنف در اینجا در ذاتی اطلاق جزء کرده، گفته داخل از این ماهیتی که جزء منها، چون جزء منها گفته باید که جزء نمیشه اطلاق. کاری اول بیان میکنه که جزء نمیشه اطلاق در ذاتی، بعد بیان میکنه که مصنف این جزء اطلاق کرده، بعد میگه چرا اطلاق کرده. اول میگه نمیشه اطلاق کرد، بعد میگه مصنف اطلاق کرده ولی اطلاقش جایزه، غلط نیست، جایزه ولو مجاز. بعد میگه که چرا اطلاق کرده، چرا از اول حقیقت نگفته، چرا مجاز گفته. سه تا مطلب الان خواهد بره. مطلب اول اینه که بر ذاتی نمیتوانیم اطلاق جزء کنیم. دقت کنید چه من جزء مغایر با کله، زیرا که جزء مقدمه کل مؤخره، هر مقدمی مغایر است با مؤخر، پس جزء مغایر است با کل. خب پس در جزء ما مغایرت داریم، در حالی که ذاتی با ذاتی مغایر نیست، ذاتی با ذاتی مغایر نیست. شاهدش اینه، شاهد تغایر در جزء و عدم تغایر در ذاتی این است که جزء رو نمیتوان بر کل هم کرد چون تغایر داره، اما ذاتی رو میتوان بر ذاتی هم کرد چون اتحاد داره. پس توجه میکنید که جزء و کل با هم تغایر دارن چون تقدم و تأخر دارن و تغایر مانع حمله، در حالی که ذاتی و ذاتی با هم اتحاد دارن و اتحاد مجرد حمله، ذاتی قابل حمله است و جزء قابل حمله است. خب چیزی که قابل حمله است اسمش ذاتیه، اون دیگه نمیشه جز گفت، ولی اگه بهش جز میگید اون غیر قابل حمله میشه. خب پس جز را نمیتوان در ذاتی اطلاق کرد، ذاتی را هم نمیتوان جز دانست، به همین بیان که گفت. ولی مصنف اطلاق کرده، مطلب دوم میخوام وارد مطلب دوم بشم. مصنف اطلاق کرده، اطلاقش مجاز، غلط نیست. الان با این بیانی که گفتم به نظر میاد که اطلاق غلطه، یعنی اطلاق بکنیم جز رو که نمیتواند هم شود بر ذاتی که میتواند هم شود، نمیتواند و میتواند مقابل همند، یکی نمیشه هم دیگری باشه، پس جز هم با ذاتی مقابل همند نمیتونه، یکی نمیتواند دیگری باشه، پس ذاتی نمیشه جز دونست و جز هم نمیشه بر ذاتی اطلاق شد. این به ظاهر به نظر میاد که اطلاق جز بر ذاتی غلطه، ولی خاصی بیان میکنه، میگه که شما وقتی میخواید ذاتی رو تعریف کنید، وقتی میخواید ذات رو تعریف کنید، یعنی ماهیت تعریف کنید، این دو تا ذاتی رو جزء حد میارید. یعنی وقتی میخواید انسان رو تعریف کنید میگه حیوان ناطق، این ذاتی ها جزء حد هست، واقعا جزء حد. اگر چه جزء محدود، یعنی جزء انسان نیستند، بلکه ذاتی انسانه نه جزء، ولی جزء حدند و قانون جزء برشون رعایت میشه، یعنی بر حد حمله میشه، بر حد حمله میشه. یعنی شما نمیتونید حیوان ناطق رو بگید حیوان، یعنی بگید ناطق، حیوان ناطق فقط حیوان ناطق. حالا حیوان رو بر انسان حمل میکنید، بر ناطق رو بر انسان حمل میکنید، حتی دیگری، ولی چون حیوان جزء انسان نیست، ناطق جزء انسان نیست، بلکه ذاتی انسان حمل میکنید، اما این حیوان و این ناطق جزء حده، یعنی جزء این قضیه است، قضیه شما اینه حیوان و ناطق، این مرکب تقلیدی، این مرکب تقلید دو جزء داره، یه جزء حیوان یه جزء ناطقه، این جزء رو بر مرکب نمیتونید هم کنید، اون جزء دیگر هم بر مرکب نمیتونید هم کنید، قانون جزئیات اینجا رعایت میشه و حقیقتا این جزء جزء حده، تا اینجا معلوم. پس این ذاتی ها جزء حد هست، یه مثلا حد دال است، محدود مدلول است، این هم یه مثلا دیگه، حد دلالت برسی میکنه، حیوانات دلالت بر انسان میکنه، انسان محدوده و مدلوله، حیوان ناطق حد و داله، حیوان ناطق دلالت میکنه بر انسان، پس حد دلالت میکنه بر مدلول، دلالت میکنه بر محدود. اینم دو مثال. یه مثال این شد که این مقدم های ماهیت جزء حد داره. مطلب بعدی اینه که حد دال است نتیجه اینه که این مقدم ها جزء دال من جزء برای دال جزء دال رو جزء مدلول میتوانست دانست میتوان دانست به علاقه دال و مدلول ما هو جزء دال بالمجاز جزء المدلول به حساب میاد بالمجاز نه بالحقیقت بالحقیقت جزء دال است بالمجاز جزء مدلوله علاقش هم محفوظه از اطلاق غلط نیست اطلاق مجازی است یعنی با این بیان روشن شد که اطلاق غلط نیست اطلاق مجازی است اولا ثابت کردیم که اینها مقدم ها جزء حدند بعد گفتیم حد دال است نتیجه گرفتیم پس اینها جزء دالند خب اگر جزء دالند بالحقیقه جزء مدلولند بالمجاز بنابراین اگر ما اینها رو در مدلول جزء حساب کردیم بالمجاز جزء حساب کردیم این دو مطلب از مطالبی که سگانه که خواهی میگه مثلا اول این بود که گفتیم جز رو بر ذاتی نمیتوان اطلاق کرد مطلب دوم این که اجازه دادیم اطلاق رو منطقه رحل مجازی مطلب سوم حالا چرا مثلا اطلاق مجازی کرد خب اطلاق حقیقی که راهش باز بود اطلاق حقیقی میشد چه اطلاق مجازی کرد ایشون اطلاق ناچار بود راه دیگه نداشت از باب اصرار این کار کرد از چرا اصرار داشت اصرارش این میشه ذاتی رو وقتی باز ذاتی ملاحظه می کنیم در تصورمون ابتدا سه تا احتمال نیست که باید این احتمالات باید محفی شد احتمال اول اینه که این ذاتی عین ذاتی باشد احتمال دوم اینه که جز باشد احتمال سوم اینه که خارج باشد احتمال سوم یه نداری خب حالا این سه تا احتماله که احتمالات همون منحصر در همین سه تا ملاحظه می کنیم ذاتی بخواد این باشد نمیشه اصلا گفتن این که ذاتی این ذات هست غلط مجاز هم نیست حقیقت هم نیست بلکه غلط خب این پر بره که بره ذاتی خارج ذات باشه این هم که غلطه ذاتی خارج ذات هم نمیتونه باشه بخواد این که خارج ذات عارضه ذاتی عارض نیست پس این هم غلطه نه مجاز نه حقیقت بلکه غلط این دوتا غلط شدن یه امر سوم باقی نمونه که جز باشد این حقیقت نیست ولی مجاز هست چون مجازه جایزه مثلا اصطرارا این جایز اطلاق چاره دیگه نداشت نمیتونست بگه ذاته یعنی این ذاته نمیتونست بگه خارج ذاته راه دیگری هم نداشت دیگه بگه جزه ذاته جزه گفت جزه ذاته پس علت این که مثلا به سمت این مجاز رفت اصطرار بود چون مثلا اصطرار داشت به راه دیگری نداشت به اطلاق جز جز را اطلاق کرد مجازن اگر میخواست اطلاقای دیگه بکنه اطلاقای دیگه غلط میشده ناطلاق شد که از اطلاق و مجازی استفاده کنه این سه مطلب تموم شد پس مطلب اول این بود که ذاتی نمیتواند جز باشد زیرا ذاتی قابل حمل است و جز قابل حمل نیست مطلب دوم این بود که ولی در این حال بر ذاتی اطلاق جز میکنیم از باب این که جز ادال و جز مدلول قرار میدیم پس اطلاق اون اطلاق مجازی است مثلا سبونی بود که ما ناچاریم از ذاتی تعبیر به جز میکنیم راه دیگه نداریم و به خاطر همین اصرار این تعبیر رو میکنیم و قطعی و قانون اگر جز ان ذاتی نیستن جز ذاتی قابل هم نیم جز ذات نیستن جز حد هم نه بسیط نمیدیم اینا ذاتی هم اسمش جز نمیتونیم بذاریم یه چیزی دیگه اسمش نمیذاریم جز نمیتونیم اسمش بذاریم البته ذاتی هم همون ذاتی که ما میگیم منظور اون افاده میکنه ذاتی به معنای مقدم به معنای این که این دوتا مقدم ذاتن اما وقتی میگید این دوتا مقدم ذاتن قهرن زنیتون به جز میگه ولو اطلاق جز حقیقتا باطله مجازن درسته ترکیب قاعده بله
ترکیب قاعده شده جز جز این که تحلیل رفته
شما میفرمایید که بین جزء تحلیلی و جزء واقعی فرق جزء واقعی قابل حمل نیست ولی جزء تحلیلی قابل حمل است جزء تحلیلی یعنی چی جزء تحلیلی همون جزء الحد شما دارید همین میگید و بیان دیگری، یعنی هر دو وقتی تحلیل کنید این دو جا دستش در میاد، انسان رو تحلیل کنید دو جا دستش در نمیاد، حد انسان رو تحلیل یعنی خود انسان رو تحلیل کنید حدش میشه، حد رو تحلیل کنید این اجلا در میاد، یعنی شما بالاخره میرید سراغ اون تحلیل حد، مثلا اسمش نمیرید میگه جز تحلیلی اگه میخواد تفسیرش کنید تدوینش کنید آخر سر میبینید شد جز الحد، همین اساس
خواهد
جزء خارجی دارد، بله جزء خارجی نمیتواند هم شود، جزء تحلیلی میتواند هم شود، جزء تحلیلی همین شخاجه داره میگه، یعنی جزء الحد که به مجاز در ذاتی اطلاف میشود. و قد یقال و این قد یقال و توضیح عبارت مصنفی که گفت جزء منها، الان عبارت خوندیم و یکون داخلا فی ماهیتی جزء منها، این لفظ جزء منها که به توضیح داره خارج داره توضیحش میده، فقط یقال له یعنی به این ذاتی قسم اول، لهو به قسم اول من میده به قسم اول من اصلافی، گاهی به این ذاتی قسم اول گفته میشه جزء ماهیه، اما اطلاق دل مجاز است، چه به اطلاق دل مجازه، فا این الجزء الحقیقی جزء حقیقی نه جزء تحلیلی، جزء حقیقی یعنی اونی که حقیقتاً جزء باشد نه اونی که مجازاً جزء باشد، این الان جزء مجازیه جزء حقیقی نیست، ولی اگر جزء حقیقی میخواست باشه جزء حقیقی لا یحمل علی کلهی بالمباطات، جزء حقیقی نمیتواند بر کلش بالمباطات حمل شود، حمل هوهو بین جزء و کل غلطه، حمل ظهور درسته، اقیده بالمباطات خارج میکنه حمل ظهور رو، حمل ظهور درسته، میتونید بگید حاضر کل زو فلان جز، کل دارای فلان جز هست این درسته، ولی کل جز هست غلطه، حمل مباطات که حمل ظهور غلطه، اما حمل ظهور درسته، این خود ایشون هم میگه لا یحمل علی کلهی بالمباطات، این بالمباطات خارج میکنه ظهور رو، یعنی حمل ظهور اشکال نداره ولی حمل مباطات اشکال داره، فإن الجزء الحقیقی لا یحمل علی کلهی بالمباطات، در حالی که و ذاتی یحمل علی الماهیه، این یه شکل ثانیه، الجزء الحقیقی لا یحمل علی کله، این یه مقدمه که سالبیه، و ذاتی یحمل علی الماهیه، این هم یه مقدمه که ایجابیه، شکل ثانیه که از نظر ایجاب و سب مقدمات فرق داره، نتیجه اینه که فالجزء الحقیقی لا یحمل علی ذاتی، وقتی جزء حقیقی لا یحمل علی کل، ذاتی یحمل علی ماهیت، پس معلوم میشه که ذاتی جزء حقیقی نیست بلکه جزء مجاز است، یا بفرمایید ماهیت کل حقیقی نیست بلکه کل مجاز است، فرق نمی کنه چه بگید ذاتی جزء مجازی است نه جزء حقیقی، چه بگید ماهیت کل مجازی است نه کل حقیقی، وقت کل حقیقی اون حده، جزء حقیقی هم جزء الحده، اما ماهیت که محدود است کل حقیقی نیست، جزءش هم جزء حقیقی نیست. خب پس با این بیان به خاطر میگیم با این بیانی که شما کردید اطلاق جزء در کل باطل شد، مثلا اطلاق جزء حقیقی بر کل، ایشون میگه بله در صورتی صحیح است که اطلاق و اطلاق مجازی بگیری، ولی انما یکون لفظ دال علیه جزءا من حدها، لفظی که دلالت می کند علیه یعنی بر ذاتی قسم اول، لفظی که دلالت می کند بر ذاتی قسم اول جزئی است من حدها یعنی من حد الماهیت، جزء خود ماهیت نیست، جزئی است از حد ماهیت، و چون حد ماهیت دال است جزء این حد رو بالمجاز می توان در جزء محدود اطلاق کرد، یعنی جزء محدود قرار داد، چیزی که جزء حد است بالمجاز جزء محدود می شود، پس اطلاق جزء بر این ذاتی جایز است منتها جزء مجازی نه جزء حقیقی، فهوه یشبه الجزء لذلك، فهوه این ذاتی شبیه جزء است لذلك، یعنی چون جزء حده نه چون واقعا جزء محدوده، چون جزء حد شبیه جزء محدوده، پس یشبه جزء محدود را لذاله، چون جزء حد است، چون جزء حد است شبیه این است که جزء محدود باشد، و به علاقه مشابهت یا به علاقه دال و مدلول ما در وقتی که محدود رو لحاظ میکنیم باز اطلاق جز میکنیم، در لحاظ حد اطلاق جز شد، در لحاظ محدود هم اطلاق جز میکنیم به مناسبت یا به مشابهت یا به لحاظ علاقه دال و مدلول، علاقه اطلاق میشه اطلاق مجازی. مطلب سوم، مصنف چرا علاقه اطلاق جز استفاده کرد؟ اگر جز جز حقیقی قابل اطلاق نیست و اطلاقش اطلاق مجازی است، مثلا اطلاق شد. جواب اینه که وقت استر، یعنی وقت استر المصنف، استر رو معلوم بخونید، زمیش رو مصنف رو میجده، وقت استر رو مصنف الى اطلاق الجزء علیه، یعنی بر ذاتی اطلاق جز کرد، گفت داخلا فی ماهیتهی جزءا منها اطلاق جز کرد، لعوز العبارت عن، عوز این نداشتن نابودی، چون عبارت از این چنین ذاتی رو نداشت، این نمیتونست تعبیر دیگری غیر از جز بیاره، کل ذات که نمیتونست بگه که این ذات بشه، خارج هم که نمیتونست بگه دیگه، چاره نبود جز این که جز بگه. خب این مسئله تموم، حالا میریم سراغ مسئله بعد. مطلب بعد اینی که مصنف بعد از این که گفت علل وجود با علل ماهیت یا به تعبیر خودش مقدم وجود و مقدم ماهیت فرق میکنه، بعد از اینکه این ادعا رو شرد و مثال زد، وارد بیان هم شد، یعنی استدلالات کرد، در استدلالش اشاره کرد به خاصیت سبب از خاصیت هایی که ما برای مقدم ماهیت یعنی برای ذاتی ذکر کردیم. سه تا خاصیت گفتیم، یکی این که قبل از ماهیت باید این ذاتی ها تصور بشن، یکی این که ذاتی بدون دلیل برای ذاتی ثابت، سومی این بود که ذاتی رو نمیشه از ذاتی سلب کرد، امتناع سلب دارد. مصنف از همین خاصیت سوم استفاده کرده، گفته که منظورم ذاتی که مقدم ماهیت هست نه مقدم وجود، بعد بیان کرد که شما نمیتوانید جسم رو که جسم لحاظ کردی مسلوب الجسمیه قرار بدی. ولی مسلوب المخلوقیه قرار میدی، مخلوقیت رو که لازمه وجود از سلب میکنی، اما جسمیتی که لازمه ماهیت نمیتونی از سلب کنی. یا در مثلث، شکلیت که جزء ماهیته، شکلیت که جزء ماهیته و ذاتیه یا مقدمه ازش نمیتونی سلب کنی. مثلث اگه تصور کردی شکلیت نمیتونی از سلب کنی، اما مخلوقیت رو میتونی از این سلب کنی. مخلوقیت هم که قبلا گفته شد در عبارت مصنف اینه توضیح داده شد، مخلوقیت لازمه یه مقدم وجوده، اما شکلیت در مثلث مقدم ماهیت و جسمیت هم در جسم که خود ماهیت. شما مقدم ماهیت رو نمیتونی از ماهیت سلب کنی، اما مقدم وجود میتونی از این سلب کنی. یعنی خاصیت سومی که در مقدم ماهیت داشتیم، اون خاصیت رو در مقابل وجود نداریم، اون داشتیم و نداریم فارقه بین هماست. دلیل بر فرق این است که اون خاصه رو در علت ماهیت میابی و همون رو در علت وجود نمیابی. ولی میشه این دوتا، یعنی علت وجود علت ماهیت یا مقابل وجود و مقابل ماهیت فرق دارن، فرق دارن که خاصشون برن فرق میکنه. اگه خاصشون فرق میکنه پس برنی که خودشون برن فرق میکنن. دقت میکنی که مصنف در اینجا استدلال داره میکنه بر فرق بین علت ماهیت و علت وجود. فرق بین این دو تا رو داره با دلیل بیان میکنه. دلیلش هم اینه که خاصه ای که مال مقدم ماهیت در مقدم وجود یافت نمیشه، خاصه عبارت از امتناع سلب، امتناع سلبی که در علت ماهیت داری این امتناع سلب رو در علت وجود نداری، پس حالی میشه علت ماهیت با علت وجود فرق میکنه. ثم انه بیان الفرق بین علل ماهیت و علل وجود را بیان کرده، بالخاص یعنی به سبب الخاصیت الاخیرت المذکوره، به سبب اون خاصیت اخیر، خاصیت سوم از اون سه خاصیتی که ذکر شده. فانه یعنی این خاصیت موجودات لعلل ماهیت، اما غیر موجودات لعلل وجود، این خاصیت رو در علل ماهیت میابیم. ببینیم علل ماهیت نمیشه از ماهیت سلب کرد، ولی در علل وجود نمیابیم. میبینیم علل وجود رو میشه از ماهیت سلب کرد، علل وجود از خود وجود نمیشه سلب کرد، ولی از ماهیت میشه سلب کرد. الان بحث ما در ماهیته. علل وجود رو از ماهیت میشود سلب کرد، ولی علل ماهیت رو از ماهیت نمیشه سلب کرد. پس این خصوصیت امتناع سلب برای ماهیت هست، برای علل ماهیت هست، برای علل وجود نیست. از اینجا میفهمیم این که فرق است بین علل ماهیت و علل وجود. فقط مثلا در استفاده از خاصیت اخیر و اثباتش برای مقدم ماهیت و نفیش از مقدم وجود، برای این قاله و لحاظا لا نفتقر فی تصور الجسم جسمن الا انم تن انسل به مخلوقیت ان. عبارت مصنف لا یفتقر داشت، بعدش هم من حیث و یتصدر و هو داشت. ما یادتون از دو جور معنا کردیم، یک بار متصور رو تقدیر گرفتیم، گفتیم لا یفتقر المتصور، یک بار لا یفتقر رو لازم گرفتیم، لا یفتقر خوندیم، یعنی بالاخره تقدیری نگرفتیم، ولی گفتیم در هر صورت در من حیث و یتصدر و هو جستن و تقدیر بگیریم متصور رو. اما خواجه راحت کرده، از اول صیغه رو متکلم معلقه را برده، یه دیگه به هیچ تقدیری هم نداره. حالا یا واقعا نسخه خواجه هم متکلم معلقه بوده، یا خواجه برای این چه دیگه مشکلی پیش نیاد تبدیلش کرده به متکلم معلقه. فقال مصنف و لحاظا لا نفتقر رو فی تصور جسم جسمن. اگر ما بخواهیم جسم رو جسم تصور کنیم، نه جسم رو موجود تصور کنیم، بلکه جسم و جسم تصور کنیم، این ماهیتش رو بخوام داشته باشیم، احتیاج نداریم به این که امتناع کنیم از سلب مخلوقیت انها، یعنی از جسم. لازم نیست ما مخلوقیت رو از جسم سلب کنیم، سلبش هم کردی کرد. لازم نیست ما امتناع کنیم از سلب مخلوقیت و به اجازه ندیم سلب مخلوقیت رو، بلکه سلب مخلوقیت هم شد شد، ما اجازه ندیم سلب جسمیت رو، سلب مخلوقیت مشکل نیست. من حیث رو نتصور رو جسمن، از این جهت که او رو جسم تصور می کنی مخلوقیت قابل سلب هست. بله، از این جهت که او رو موجود تصور کنیم مخلوقیت قابل سلب نیست. اما من حیث رو نتصور رو جسمن مخلوقیت رو سلب می کنیم، چون مخلوقیت مقابل ماهیت دیگه نیست، مقابل وجوده، یعنی مقابل اونی که تصور کردیم نیست، مقابل وجودشه و ما وجودی که تصور نکردیم، خود جسم تصور کردیم. پس مقومش را که جسمیت هست نمی توانیم سلب کنیم، برای از سلب مخلوقیت امتناع نمی کنیم، یعنی نمی توانیم سلب کنیم. اما نفتقی رو فی تصور المثلث مثلثاً، اگر مثلثی رو بخواهیم مثلث تصور کنیم، یعنی ذاتش را تصور کنیم نه وجودش را، احتیاج داریم به این که امتناع کنیم از سلب شکلیت انها، از این مثلث، از این مثلث متصور ما باید نداریم شکلیت سلب بشه. چرا؟ چون شکلیت مقابل میشه، مقدم شده نمیشه سلب کرد. تو خاصیت سوم این بود که مقدم رو نمیشه از ذاتی، ذاتی رو یا مقدم رو نمیشه از ذاتی سلب کرد. پس ما شکلیت رو که ذاتی مثلثه نمیتونیم از مثلث سلب کنیم، به شرطی که مثلث رو مثلث فرض کنیم نه مثلث رو موجود. البته مثلث رو موجود هم فرض کنیم با شکلیت نمیشه ازش گرفت، چون بالاخره اگه موجود هم فرض کنیم مثلث موجود بریم فرضش میکنیم، پس مثلث بودن حتما داره فرض میشه، بنابراین شکلیت هیچ نمیتونه سلب بشه. اما مخلوقیت در صورتی که مثلث رو موجود فرض کنید نمیتونه سلب کنید، در صورتی که مثلث رو موجود فرض نکنید نمیتونه سلب کنید. خب عبارت مصنف رو خوندیم، این عبارت برای این بود که خواست اثبات کنه فرق بین مقدم وجود و مقدم ماهیت رو، قبلا ادعا کرده بود، حالا با این بیان داره اثبات میکنه. اثباتش هم این بود که خاصه ای که در مقدم ماهیت است در مقدم وجود نیست، پس معلوم میشه دو بند فرق دارن. اثبات رو تیر دو بند فرق دارن. بعد بیدیم که این مطلب تموم شد، به عبارت مصنف دوباره دقت میکنیم ببینیم مصنف چطور گفته. مصنف گفته نمتن و انسل به شکلی انها، امتناع از سلب میکنه. لازمه این که از سلبش امتناع کنیم، لازمش اینه که به اثباتش یقین داشته باشیم. وقتی من اجازه سلب شکلیت از مثلث نمیدم، معناش اینه که شکلیت رو برای مثلث ثابت و قطعی میدونم، اجازه نمیدم. اگه ثابت ظنی بود احتمال سلبش میدادن، ثابت احتمالی هم بود احتمالش میدادن، یعنی اجازه سلب میدادن. ثابت قطعی است که من اجازه سلبش میدادم. پس مصنف میتونه چینطور بگه ممتنع سلب شکلیت از مثلث، یا مقتوع اصلا یقین نیست اثبات شکلیت در این مثلث. به جور برای هر دو میتونست یعنی هیچ فرقی بین این دوزن نبود. چرا مصنف اولی رو انتخاب کرد دومی رو قبول نکرد؟ به دومی رو نبود. حسد فخری که الان میخوام شروع کنیم همینه. فخر میخواد بگه با این که مصنف میتونست به جای امتناع از سلب قطع به ایجاب روزش بکنه، اما میبینه قطع به ایجاب رو ذکر نکرد، امتناع از سلب رو ذکر چه این کار کرد؟ فخر رازی میگه که یه مطلبی رو ما در خاصیت‌های سگانه‌ای که گفتیم شرط می‌دونیم، که اینه در جلسه گذشته در آخر جلسه گذشته اشاره کردیم، و اونی که وقتی می‌خوای این سه خاصیت رو به دست بیاری باید ذاتی و ذاتی هر دو با هم تصور شوند و با هم مقایسه شوند. این آخرین بحث جلسه گذشته ما بود که این دو تا با هم مقایسه بشن، یعنی ذاتی رو ملاحظه کنی، ذاتی رو ملاحظه کنی، اون وقت اولا از ذاتی به ذاتی میرسی، ثانیاً ذاتی رو برای ذاتی بدون دلیل اثبات میکنی، ثالثاً ذاتی رو از ذاتی سلب میکنی. ولی اگر فقط خود ذاتی رو لحاظ کردی، ذاتی لحاظ نشد، یا ذاتی لحاظ شد ذاتی لحاظ نشد، اینجا دیگه هیچ کدوم از خاصیت خودشون ظهور نمیدن. خاصیت ها در باطن هستن ولی ظهور رو پیدا نمیکنن، به درد ما دیگه نمیخورن. پس اون سه خاصیتی که ما قبل از ذکر کردیم مشروط بودن به این که ما ذاتی و ذاتی رو هر دو رو به بال یعنی به دلمون اختار بدیم، هر دو رو تفصیلا لحاظ کنیم، یا به تعبیر دیگه در ذهنمون احضار کنیم، اختار کنیم یا احضار کنیم فرق نمی کنیم. این احتیاج هست، این شرط هست. دقت کردید شرط حصول خاصیت های سگانه اختار طرفین به ذهن است. خب ما خاصیت اول و خاصیت دوم رو استفاده نکردیم در بیان فرق بین مقدم وجود و مقدم ماهیت، از خاصیت اول و دوم استفاده نکردیم، از خاصیت سوم استفاده کردیم. چنان سه خواهده اشاره شد با کندی نمه. پس میتونیم اینطور بگیم مصنف در خاصیت سوم از خاصیت سوم استفاده شد و خاصیت سوم مشروط است. این نمیگه خاصیت هر سه خاصیت، دو تا خاصیت کنار گذاشتیم، این خاصیت سوم تحققش مشروط است به چی؟ به این که ذاتی و ذاتی هر دو با هم تصور بشن. این شرط باید باشد تا خاصیت سوم تحقق پیدا کنه، این شرط نباشه خاصیت سوم تحقق پیدا نمیکنه. این مثلا روشنه. حالا میخوام بگیم اگر تعبیری به امتناع سلب کردیم شرط رعایت شده، اگر تعبیری به قطع ایجاب کردیم شرط رعایت نشده. این که مصنف داره تعبیری به امتناع سلب میکنه برای اینکه اون شرط رو میخواد رعایت کنه، تعبیری به قطع ایجاب نمیکنه، قطع به ایجاب نمیکنه، چون اگر قطع به ایجاب بشه اون شرط رعایت نمیشه. این نکته باعث شده که مصنف این تعبیر بکنه این تعبیر نکنه. حالا بیان این که اون نکته چطوری تحقق پیدا میکنه اینه. اگر بخواد سلب کنید، همیشه شما در سلب احتیاج دارید که مسلوب و مسلوباً رو حاضر داشته باشید. اگر بخواد چیزی رو از چیزی سلب کنید، هر دو چیز باید داشته باشید، بلا سلب کردن نمیشه، امکان نداره. شما اگر بخواد الف رو از به سلب کنید، هم باید الف داشته باشید هم به داشته باشید. شما میخواد سلب کنید، سلب واقعی که به کار شما نمیاد، واقعا سلب میشه یا نمیشه. شما میتونید سلب کنید یا نه، چه میخواد سلب کنید؟ وقتی که الف رو تصور کردید، به رو تصور کردید، وقت به رو از الف سلب میکنید. اگر یک طرف تصور بشه سلب تحقق پیدا نمیکنه. پس سلب احتیاج دارد به تصور طرفه. مصنف میخواد بگه که نمیتوانی شکلیت رو از مثلث سلب کنی، داره بالملازمه میفهماند که اگر هم خواستی سلب کنی باید هر دو رو مقایسه کنی. بعد از اینکه مقایسه کردی، حالا یا جواز سلب پیدا میکنی یا امتناع سلب، که من میگم امتناع سلب. پس مصنف داره با لفظ امتناع یعنی سلب اشاره میکنه به اون شرط، میگه اون شرط باید باشه بعد از اینکه اون شرط حاصل شد امکان اون شرط تحقق پیدا کنه. یعنی اول اختاره به دل باشه، اختاره به ذهن باشه، مصلوب و مصلوبان تو در ذهن خودت اختار بکنی، بعدم بیاری نمیتونی سلب کنی. وقتی فهم که مقدم مقدم نهایت، اگر چیزی تونستی سلب کنی بفهم مقدم مقدم بود. اگر مصلوب و مصلوبان رو هر دو رو تو ذهنت حاضر کردی، دیدی میتونی سلب کنی، بگو مقدم وجوده. اگر دیدی نمیتونی سلب کنی، بگو مقدم نهایته. پس توجه میکنی که مصنف داره شرط میکنه احضار مصلوب و مصلوبان رو در ذهن. شرطش هم از نهایی همین لفظ سلبه، چون وقتی میگه امتناع از سلب، یا بگه امتناع از سلب یا بگه ایجاب سلب. امتناع از سلب در صورت که من طرفی تصور کرده باشم بعد نتونم یکی بس ایجابی سلب کنم، این در مورد امتناع از سلب. دلیلی به اون شرطی که لازمه داره اشاره میکنه و به همین جهت مصنف از این لفظ استفاده. اما اگر میگفت قطعه ایجاب، قطعه ایجاب دو حالت پیدا میکنه. یکی این که من بلفر قطعه ایجاب داشته باشم، یعنی یقین داشته باشم که شکلیت برای مثلث ثابت. این یقین بلفر من اقتضا میکند که من هر دو رو در ذهن داشته باشم، مثلث رو داشته باشم، شکل رو داشته باشم، و وقت یقینم شکل رو برای مثلث ثابت کنم. پس قطعه ایجاب اگر بلفر باشد، او هم مثل امتناع استلزام، امتناع فعل، اقتضا میکند حضور دو طرف رو بسه. اما اگر قصد بالقوه باشد، بالقوه امسی، یعنی من میتوانم یقین داشته باشم به این که شکلیت برای مثلث ثابته، اما الان هنوز یقین بالفعل ندارم. چرا؟ چون خطور ندادم به ذهنم، مثلث رو نیاوردم، شکل رو نیاوردم، این دوتا رو با هم مقایسه نکردم، الان قصدی ندارم. یعنی قطعه بالقوه دارم، قطعه بالقوه یعنی اگر بیارم مثلث رو و شکل رو، یقین میکنم که شکل برای مثلث ثابته. این اگر یعنی در آینده اگر اتفاق افتاد این دست پیش میاد، ولی حالا که اتفاق نیفتاده بالقوه اونش بس هست. این که یقین به ایجاب در این صورت بالقوه است. چرا بالقوه است؟ به خاطر این که تصور طرف این هنوز نشده. پس میبینید قطعه بالقوه با تصور نشدن طرفین جمع میشه. قطع بالفعل با تصور طرفین همراهه، اما قطع بالقوه با تصور طرفین همراه نیست، با عدم تصور جمع میشه. درسته؟ قطع پس قطع بالفعل اشکالی نداره و قطع بالقوه اون شرط افاده نمی کنه. اگر مصنف قطع رو میگفت، چون قطع هم شامل قطع بالفعل میشه هم شامل قطع بالقوه میشه، هم میتوانست لزوم اختار رو تبیین کنه هم عدم لزوم اختار رو تبیین کنه. یعنی قطع با هر دو سازگار بود. قطع بالفعلش لزوم اختار رو میگوید، قطع بالقوه عدم لزوم رو میگه. و چون قطع شامل هر دو میشه، از خود قطع نه لزوم استفاده میشه نه عدم لزوم. قطع با هر دو سازگاره، هم با لزوم اختار مثلث و شکل بزن، هم با عدم لزوم. در حالی که امتناع سلب مستلزم اختار مثلث و شکل هر دو هست. پس امتناع سلب مستلزم اختاره، قطع به سلب به طور مطلق مستلزم نیست، مگر قطع بالفعل باشه اون مستلزم است. قطع بالقوه مستلزم نیست، قطع مطلق هم مستلزم نیست. اگر مصنف میخواست قطع مطلق باشه استلزامی نبود، امتناع سلب استلزام داشت، یعنی مستلزم اختار دو طرف به ذهن بود، اما قطع مستلزم نبود. و چون شرط امتناع سلب اختار بود، باید مصنف کلامی میآورد که مستلزم اختار یعنی مستلزم شرط باشد، وقت در ظرفی که اون شرط حاصل است بگوید سلب ممتنه. اگر قطع رو میگفت شرایط رو فراهم نمیکرد برای امتناع سلب. پس کلمه قطع اگر گفته میشد به اختار اشاره جدی نداشت و قهرن اون شرط حاصل نمی شد. اما کلمه سلب رو که گفته، امتناع سلب رو که گفته، به اون اختار اشاره داره و شرط حصول این خواسته رو ضمانت می کنه. پس روشن شد چرا مثلا نرفت سراغ این کلام، نرفت سراغ این کلام. چلی اون کلام رو می گفت یک جای عبارتش نقص پیدا می شد، اما حالا که این کلام رو گفته تمام آنچه را که باید رعایت کنه رعایت. بعدا نظر شما رو توضیح میدیم. ببینن از اون کلام فخر گفتن، ببینیم که حالا داره کلام فخر برن گفتیم. قال الفاضل الشارح الامتناع عن خلق یلزمه البته به ایجاب. اولا خود امتناع عن خلق رو با قطع به ایجاب رو مقایسه میکنه که این دوتا عبارت با هم چه رابطه ای دارن. بعدن بیان میکنه که چرا مصنف اینو گفت اینو نگفت. من از خارج توضیح که دادم روشن شد این عبارت که امتناع اصل لازم میباشد این امتناع رو قطع بلیجاب، یعنی قطع بلیجاب لازم امتناع، امتناع میشه مجزوم. البته بعدن ما عبارتی میاریم که از این عبارت معلوم میشه هم امتناع عن سلب میتونه ملزوم باشد و قطع بالایجاب لازم، هم به عکس قطع بالایجاب لازم باشد ملزوم باشد و امتناع عن سلب لازم. ولی فعلا فخرآوری اینطور گفته که امتناع عن سلب رو ملزوم گرفته، قطع بالایجاب رو لازم گرفته. هیچ اشکالی نداره، پس درسته. اونجا ما اضافه خواهیم کرد، یه چیزی اضافه بر این خواهیم کرد. امتناع عن سلب رو لازم میباشد نه لازم دارد. یه دفعه قبلا گفتم یستلزمهو یعنی لازم دارد، ولی یلزمهو یعنی لازم میباشد. امتناع سر رو لازم میباشدش قطع بلیجاب، یعنی قطع بلیجاب لازمه و امتناع سر مرزومه. الا کتاب ما الاش پاپ شده الا ان الامتناع سر یستلزم و احضار از ذاتی بالبال یا اختار از ذاتی بالبال، هر دو نسخه رو داریم، هر دوشون درست چه احضار دارید چه اختار دارید از درست. امتناع صد مستلزم است، همین امتناع صد که مستلزم قطع به ایجاب است مستلزم یکی دیگر است، مستلزم این است که مستلزم احضار ذاتی است دلبار. ایزن، ایزن یعنی چه ذاتی، همونطور که ذاتی رو ما احضار میکنیم ذاتی رو احضار کنیم. امتناع انسان احضار دو چیز رو لازم میکنه، یکی احضار ذاتی رو، یکی احضار ذاتی رو. این همونطور که احضار ذاتی رو داریم احضار ذاتی رو هم داریم، هر دو با هم احضار میشن و با هم مقایسه میشن. الذی، الذی صفت احضاره یا صفت اختاره. الذی هو شرطون فی ان یظهر الخاصیت المذکورة له. اختار و احضار شرط هست در این که خاصیتی که ذکر شد ظاهر شود لهو، یعنی برای ذاتی. لهو رو میتونید متعلق به یظهر بگیرید، میتونید متعلق به مذکور بگیرید. متعلق به یظهر بگیرید بهتر، متعلق به هر یه هم گرفتید اشکانه. احضار بالبال، بال یعنی قلب، یعنی دل، یعنی ذهن. احضار بالبال شرط هست در این که خاصیتی که ذکر شد برای ذاتی ظاهر شود. این خاصیت ممکنه باطنن باشه، ولی چه ظاهر میشه؟ وقتی شما مقایسه کنید، وقتی هر دو رو در ذهنتون احضار کنید با هم مقایسه کنید، یکی رو از دیگری فرق نکنید و خاصیت سوم درست میشه، خاصیت سوم ظاهر میشه. پس شرط ظهور خاصیت سوم برای ذاتی اختار و احضار است. اون وقت امتناع سلب این شرط رو افاده میکنه، اما قطع به ایجاب ببین افاده میکنه این شرط یا نه. ول قطع به ایجاب لایست هسته، قطع به ایجاب یعنی قطع به ایجاب ذاتی لذ ذاتی. قبلا گفتیم امتناع سلب ذاتی از ذاتی، حالا میگیم قطع به اثبات، ایجاب یعنی اثبات، اثبات ذاتی لذ ذاتی. اگر تعبیر به قطع میکرد، قطع به ایجاب میگفت، قطع به اثبات میگفت، لا یستلزم یعنی لا یستلزم اون احضار و اختار رو که شرط بود. پس با کلمه قطع شرط تو ذهن نمی آمد، شرط حاصل نمی شد، اما با کلمه امتناع شرط حاصل شد. چرا با کلمه قطع شرط حاصل نمی شد؟ یا چرا قطع مستلزم این احضار نبود؟ لعنهو، ضمیر لعنهو به قطع برمیگرده، چون قطع می تواند بالفعل باشد، می تواند بالقوه باشد. اگر بالفعل باشد مستلزم احضار هست، اگر بالقوه باشه مستلزم نیست. لعنهو یعنی قطع قد یکون و بلفه، یعنی یقین دارن، ببینید دقت کنید در عبارت گرد میکنم، یقین دارن که این ذاتی برای این ذاتی ثابت است. همین عبارتی که دقت کنید ولی میشه که هم ذاتی تصور کردم هم ذاتی رو لذا دارم میگم یقین دارن که ذاتی برای ذاتی ثابت است. یقین اگر یقین بلفه باشه، یعنی واقعا من یقین داشته باشم، حد طرف رو لحاظ کردم، اثبات یکی را دیگری رو لحاظ کردم، این میشه قطع بلفه. اما قطع بالقوه اینه، اگر دو طرف رو تصور کردم، یقین میکنم که اینو نمیشه از او سر کرد. این با اگر تصور کردم، ولی میشه تصور فلسه نیست. پس قطع بالقوه مستلزم تصور نیست، قطع بالقوه با اگر همراهه. وقت یکون و این قطع بالقوه بسل قریبت نفسه، قوت قریب، قوه قریب نفسه، یعنی قوه قطع است که نفسیش هست قطع فعلی شود. و ذالکه یعنی این قطع بالقوه چه وقت حاصل میشه؟ اندما لا یکون و ذاتی مخترن بالبال، وقتی که اون ذاتی در دل شما خطور نکند، فقط به ذاتی ملاحظه شده، فقط به ذاتی ملاحظه شده، ذاتی ایزن ملاحظه نشده، ایزن قبل یکون باشه، به ذاتی ملاحظه شده اما علاوه بر ذاتی، ذاتی ملاحظه نشود. اون وقتی که ذاتی علاوه بر ذاتی ملاحظه نشده، من قطع بالقوه دارم، قطع بالفعل ندارم، قطع بالقوه دارم که این ذاتی برای ذاتی هست. یعنی اگر ذاتی را، قطع بالقوه منشونه، اگر ذاتی را هم در تصور زمینه کردن به ذاتی، مقایسه کردن بینشون، قطع بالفعل پیدا می کنن که این ذاتی رو نمیشه از ذاتی سر کرد. این در صورتی است که من اختار بکنم، اما تا حالا که اختار نکردم قطع بالقوه دارم. پس قطع بالقوه با عدم اختار جمع میشه، ولی قطع بالفعل لازم دارد اختار رو. بل یکون و زه، این بل یکون و زه اصلا بر لا یکون و ذاتی مخترن بالباله تاکید میکنه، همون مطلب قبلی تاکید میکنه، احتیاجی به گفتنش هم نبود، فقط به عنوان معاشد آمده. بل یکون و ذهن و ظاهلن ان الالتفات الی، الی یعنی ذاتی، ظاهل یعنی غافل، بلکه ذهن غافل است از التفات به ذاتی، با وجود این که غافل است قطع بالقوه داره. به این معنی که اگر اون ذاتی متصدر شد و ذهن نسبت اون ذاتی از کفلت بیرون آمد، قطع بالفعل پیدا میکنه. پس دقت کنید، مطلب رو تمومش کنید. امتناع عن سلب مستلزم شرط است، دیگه شرط میگم، اختار نمیگم، مستلزم شرطه، چون شرط باید رعایت بشه. لذا تبدیل به شرط میکنم که دیگه وقتی گفتم شرط لازم رعایت. امتناع عن سلب مستلزم شرط، مستلزم حصول شرط است. قطع چون مطلق است مستلزم است، قطع به ایجاد چون مطلق است مستلزم است، در حالی که ما باید شرط رو داشته باشیم. پس باید عبارتی بیاریم که مستلزم شرط هست و پرهیز کنیم از عبارتی که مستلزم شرط نیست. به همین جهت است که مصنف از عبارت قطع الایجاب، قطع الایجاب که مستلزم شرط نیست عدول کرده و امتناع سلب که مستلزم شرط هست آورده. و لذلك این فرم قطع به طور مطلق اگر ملاحظه شود مستلزم شرط نیست، بله قطع بالقوه مستلزم شرط هست، ولی قطع مطلق مستلزم شرط نیست. چون قطع مطلق مستلزم شرط نیست، ولی امتناع عن سلب مستلزم شرط است، عدل یعنی مصنف عدل عن ذکر قطع الایجاب، یعنی به جای اینکه ذکر کند قطع الایجاب را، عدول کرده الال عبارت عنه به امتناع عن سلب، به اینکه تعبیر کند از قطع الایجاب به امتناع عن سلب، یعنی به جای قطع الایجاب تعبیر کند به امتناع عن سلب. این عدول کرده به خاطر اینکه اون شرطی رو که لازم رعایت رعایت کرده باشه. اگر تعبیر به قطع الایجاب میکرد عبارتش ناقص میشد، یعنی اون چرا که لازم بود بگه نگفته بود. خواهد جواب میده، یعنی حرف فخر باطل میکنه. میگه ما عبارت مصنف رو باید به مذهب مصنف تفسیر کنیم. مصنف در شفا امتناع عن سلب رو با قطع الایجاب رو متلازم میدونه، یعنی میگه که امتناع به سلب، امتناع عن سلب لازم قطع الایجاب است. دوباره میگه قطع الایجاب لازم امتناع سلب. دوتا متلازم هم، یعنی هر کدوم لازمه دیگه است. این یه مثلا که مصنف خودش در شفا این دوتا رو متلازم میگه.
راست
نمیده در شفا در همین بحثه، در همین بحث منطق همین بحث، همین بحث ذاتی، در همین بحث ذاتیشون این دوتا رو متلازم میده. سلامه. متلازمان حکم مساوی دارد، یعنی اگر یک متلازم بالفعل لازمی، اگر یک متلازمی بالفعل بود و با بالفعل بودن لازمی داشت، اون متلازم دیگر هم اگر بالفعل بود همون لازم بود. و همچنین اگر متلازمی بالقوه لازمی رو نداشت، متلازم دیگر اگر بالقوه باشد لازم نداشت. حکم مساویه، نمیشه فرقی به اینها نگذاشت. بنابراین اگر قطع بالقوه مستلزم این شرط نیست و قطع بالفعل مستلزم این شرط هست، سلب بالقوه هم مستلزم نیست، سلب بالفعل هم مستلزم هست. همونطور که قطع مطلق هست، سلب هم مطلق. مثلا نمیشه نبود که سلب بالفعل گفته امتناع عن السلب، اونجا میگفت قطع هم نیست. امتناع عن السلب با قطع بالایجاب هر دوشون متلازمن، حکمشون برابره. اگر قطع بالایجاب به خاطر اطلاقش هم شامل قطع بالفعل میشد، هم شامل قطع بالقوه میشد، یعنی هم با شرط هم با عدم شرط جمع میشد، سلب هم که مطلق است، هم شامل سلب بالفعل میشه، هم شامل سلب بالقوه میشه، یعنی هم شامل وجود شرط میشه، هم شامل عدم شرط میشه. اگر اشکالی در قطع بالایجاب بود، همین اشکال در امتناع سلب است. اگر هم اشکال نیست، رهی شده نیست. این دو تا برابرن، چه فرقی بینشون هست؟ شما فرق گذاشتی. فرقی بینشون نیست. سلب با ایجاب، امتناع اصل با قطع بالایجاب، هیچ فرقی نمی کنه. همشون مثل، هر دوشون مثل همه. حکمشون برابره. بالفعل باشند، مستلزم اختارند. بلقبه باشن مستلزم اختار نیستند، هر دوشون. مطلق باشن اختار رو شرط نمی کنن، مطلق باشن ثابت نمی کنن که اختار شرطی. مصنف اگر قید بالفعل لازم بود بیانه، در هر دو باید بیانه. مطلق گذشته در قطع اشکال داره، در سلب اشکال داره. اگر در سلب اشکال نداره، در قطع اشکال داره. البته این که اشاره کردن ما باید مبنای مصنف رو با کلام خودش توضیح کنیم، یعنی توی قانون کلیه، این رو به خاطر این گفتم که خواجه رفته سراغ معنای لغوی سلب، امتناع سلب، و معنای لغوی قطع بالایجاب. معنای لغوی این دو تا رو نگاه کرده، این دو لازم و ملزوم با هم فرقی ندارن و حکم مردشون برابر. اما وارد معنی اصطلاحی میشد. در معنی اصطلاحی سلب با ایجاب فرق میکنه. اون وقت کلام خواجه، کلام فقط تمام میشد. خواجه از اول میگه که مصنف این دوتا رو متلازم دیده. متلازم دیده یعنی به معنی لغوی این دوتا توجه کرده. بله اگه معنی اصطلاحی توجه میکرد، همونطور که شما گفتید قطع بالایجاب میشد لازم، امتناع سلب میشد ملزوم، حرفها درست میشد، همونی که شما گفتید. اما چون مصنف به معنی لغوی مراجعه کرد، توجه داشته، در معنای لغوی هم تلازم بوده، لذا ما باید بگیم حکم هر دو مساویه، قطع بالایجاب با امتناع سلب مساویه. از کجا میفهمیم که مصنف به معنی لغوی توجه داشته؟ از تصریحی که در شفا داشته. در شفا گفته متلازمن، در اینجا باید متلازم گرفته شیم. معلوم میشه مصنف نظر به معنی لغوی داشته، نه معنی اصطلاحی. و در معنی لغوی هم چیزی گفتیم فرقی نمی کنه. چه قطع بالایجاب بگه چه امتناع سلب بگه. این مطلبی که الان عرض کردم توضیحش در حاشیه محاکمات آمده، خواستید مراجعه کنید. فقط من یه اشاره مختصر کردم که یه مقدار ذهن آشنا بشه. وقتی مراجعه شاید انشاءالله مطلب ازتون حل بشه. اقول هذا فرق ضعیف. لأن الامتناع عن السلب و القطع بالایجاب متلازمانند، چنانچه ابن سینا در شفا گفته، و حکمهما فی استلزام اختیار ذاتی و فی عدم استلزامهی واحدون. عبارت این خوبه، بعدی دارت هست کردم پسی سرم خوندم ارتباطش معلوم بشه. و حکمهما واحدون، هم فی استلزام اختیار ذاتی هم فی عدم استلزامهی. یعنی اگر استلزام هست برای هر دو هست، اگر عدم استلزام برای هر دو هست، حکمشون یکیه. در استلزام و عدم استلزام یکسان هست. اینطور نیست که یکی استلزام داشته باشه یکی استلزام نداشته باشه. هر دو یا مستلزم اون شرطن یا مستلزم نیستن. حکم هما یعنی حکم این دو عبارت، حکم امتناع عن سلب یک، قطع نیز ایجاب دو، حکم این دوتا، در این که مستلزم اختیار ذاتی باشن. بلبال این ذاتی رو اختیار به دل به ذهن میدن، اما تا بازی که اختیار ذاتی نمیگم، چون فرض اینه که اختیار ذاتی شده، اختیار ذاتی شده، اختیار ذاتی ایزن بشوند. اون ایزنی که قبلا گفتیم نشون میده که اختیار ذاتی شده، اختیار ذاتی علاوه بشه. ایزن یعنی علاوه، علاوه بر ذاتی، ذاتی هم اختیار بشه. لذا فقط خود اختیار ذاتی میگه، چون ذاتی مفروغ عنه که اختیار شده. و حکم هما فی استلزام، حکم این دو عبارت در این که لازم داشته باشن اختیار ذاتی رو بالفعل، اذا کان بالفعل. اگر هر دو عبارت بالفعل باشن، یعنی امتناع عن سلب بالفعل باشه، عطب دیگه همون بسیار باشه، و هر دو مستلزم اختیار ذاتی هست. و فی عدم استلزام هی، یعنی استلزام اختیار، ازا کانا بالقوه، وقتی هر دو عبارت بالقوه باشن، امتناع عن سلب هم بالقوه باشه، عطب دیگه همون بالقوه باشه. حکم این دو عبارت در استلزام و عدم استلزام واحده. اگر بالفعل باشن هر دو مستلزمن، اگر بالقوه باشن هر دو غیر مستلزمن. نمیشه گفتش که یکی بالفعل چی بالقوه، بالاخره مصنف هر کدوم رو اطلاق میشد، یا بالفعل شهادت میشد یا بالقوه شهادت میشد. پس بالاخره یا بالفعلند هر دو مستلزمن، یا بالقوه هیچ کدوم مستلزم نیستن. پس فرق بین این دوتا که یکی مستلزم هست یکی مستلزم نیست غلطه. من اشکال نشد، من اشکال نشدم، حرف خدا رو نخواستم رد کنم، نه گفتم که حرف خدا درسته. حرف خدا رو افتادم که خاجه به معنای لغوی سلب و ایجاب توجه داشته، نه به معنی سلب. من اشکالی اصلا توضیح ندادم، شما فقط مختصری گفتم، من اشکالی هم توضیح ندادم. من اشکالی شما تو معاشمت بخونید که اگر معنی اصطلاحی بشه حق با فخر میشه، اگر معنی لغوی باشه حق با مصنع با خارج میشه، و باید معنی لغوی مراقب ملاحظه بشه و به شهادت شفا. این طبیعی نیست، ما گفتیم درسته، حرفی توش نیست، ولی که هر جا سالبه هست ایجابم هست، هر جا سلب میخوام بکنیم ایجابم باید دکسته باشه، این طبیعی ملاحظه درسته. ولی یه بیانی قطب راضی در حاشیه داره که ما اون توضیح کامل ندادم، من احتیاجی به توضیح کاملش نیست، از نشدم فقط یه اشاره شده، این اشاره برای شما رهزن نشه. نخواستم از خواهد اشکال کنم، خواستم از خواهد دفاع کنم حتی. بله، نه اشکال برای خواهد نداشتم، از خواهد دفاع کردم. گفتم اگر مراد سلب و ایجاب اصطلاحی باشد حرف نخت درسته، اگر مراد سلب و ایجاب لغوی باشد حرف خواهد درسته، و چون سلب و ایجاب لغوی مراد است به شهادت شفا، پس حرف خاطر درست، پس خاطر دفاع شد. همینطور نگید باشه، من مثلا درست میفرمایید، من مثلا نباید حاشیه رو مطرح میکردم در اینجا، یا باید مطرحش نکنم، یا اگه مطرح میکنم باید کامل بگم. حالا این دفعه ناقص گفتم دیگه، انشاءالله بله اگر نمیگفتم شاید راحت فرمود مطالب بهتر فهمیده میشد. حالا بگذاریم از این که گفتیم، اگر دلتون خواست برای مراجعه کنید. نه ببینید، من شاید تعبیر من یه مقداری تفاهمه داشته، من میگفتم سلب بالقوه یا سلب بالفعل، نه امتناع از سلب بالقوه یا امتناع از سلب بالفعل. جایی که سلب القوه میگفتم مختصرش میکردم، مختصر میکردم استواندار بود. یعنی بالقوه اون وقتی که شما افطار نکردید امتناع سلب بالقوه حاصل است. وقتی افطار کردید امتناع سلب بالفعل حاصله. یعنی وقتی افطار کردید ذاتی و غیر ذاتی رو بالفعل امتناع میکنید از سلب، ولی تا وقتی افطار نکردید بالقوه امتناع میکنید. بالقوه امتناع میکنید یعنی اگر افطار کردید امتناع خواهید کرد. الان که افطار نکردید هیچ امتناعی ندارید، اگر افطار کردید از سلب امتناع خواهید کرد. پس سلب امتناع سلب بالفعل یعنی الان افطار کردید و لذا از سلبش امتناع میکنید. چون افطار کردید هر دو رو با هم مقایسه کردید اجازه نمیدید که یکی از دیگری سلب بشه، که ذاتی از ذاتی سلب بشه. اما اگر هنوز افطار نکردید امتناعی ندارید بالفعل، امتناعتون بالقوه است. یعنی اگر افطار کنید در آینده امتناع خواهید کرد. این امتناع بالقوه است. نه دیگه گفتم سلب بالفعل سلب بالقوه، مختصرش کردم. این مختصر کردن شما رو به اشتباه نندازه. منظور اینه که امتناع سلب بالفعل یا امتناع سلب بالقوه است.